بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در خاتمه فروعی بحث فرمودند، دومی این بود که لا ضرب اجانو فلم یملک بوله ولا قائته ففی هدیه کامله، اگر چنانچه در اثر ضربه کسی با چوب با غیر چوب ضربه بزند به اجان. اجان گفتیم عرض کنم که اون حد فاصله، اون استخوانی که بین خصیتین و حلقت دبر، این مقدار فاصله، این استخوانی که در این فاصله قرار داره، اگر در اثر ضربه ای عرض کنم که از بین رفت، عیبی پیدا کرد که در نتیجه فلا یملک بوله ولا قائته، در اثر اون ضربه‌ای که به این موضع وارد شد، عیبی که ایجاد کرد، این دیگه اختیار مدفوعش یا بولش در دستش نیست. لا یملک، مالک او نیست، یعنی در اختیار او نیست دیگه، بول یا قائت خودش رد میشه، خارج میشه. این عیب پیدا شده. ففیه دیه کاملا، این ضارب، این کسی که این ضرب رو زد و این عیب ایجاد شد، باید دیه کامل بده. ففیه دیه کاملا، عرض کنم که دلیل مسئله علاوه بر این که خب مشهور قائلا بعضی ادعای اجماع کردن در مسئله، یه روایت هم داره، روایت اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، اسحاق ابن عمار میگه از امام صادق شنیدم، یقول قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی الرجل یضرب علی اجانه، در یه همچه موردی که کسی یضرب علی اجانه، دیگری یه ضربی وارد کرده بر اجانه او، فلا یستمسک قائته ولا بوله، دیگه قوه ماسکشو از دست داده، نه از طرف بول نه از طرف مدفوع، لا یستمسک دیگه استمساک نمیتونه، نگهداری نمیتوند بکند بول و قائتش. خب قضا امیر المؤمنین در یه همچه موردی ان فی ذالک ادیه کاملا، قضاوت امیر المؤمنین این بود که در این مورد دیه کامل حکم کردن، قضاوت کردن. خب پس این دلیل این که یه همچه ضربه‌ای که به این مورد وارد میشه و یه همچه عیبی ایجاد میکند که قوه ماسکشو از دست میده، هم از بول هم از قایت، این دیه کامل داره. روایت دو از همون باب نه که قبلا داشتیم، از ابواب دیات المنافع. نه الله، خب اگر همین رو بهش لگر میگن دیگه این رو نمیدونم. بله، حالا همین حد فاصل، اگر همینجا رو لگر میگن نمیدونم، اگر همون، بله بله، عرض کنم که خب پس بنابراین مدرک این قول که فی هدیه کامله، این روایت مرحوم آقای خویی ایراد میگیرن به روایت از نظر سند، میفرماد که این اسحاق ابن عمار فتحیم، فتحی مذهبه، اعتقاد دارد به امامت عبدالله ابن عبدالله افتح پسر امام صادق علیه السلام، و خب از نظر عقید فاسد، لکنه ثقتون، درست فاسد العقیده بوده اما آدم مورد اعتماد، آدمی است که دروغ نمیگه، خیانت نمیکنه، از نظر اعتقاد فاسده اما در عمل مورد اعتماد است، ثقه است. لذا این جور روایات موثق میگی، صحیحه تعبیر نمیکنی. عرض کنم که در این حال میفرماد فتحی است و عقیدش فاسده، لکن العمل بها مشهور، ولی مشهور به این روایت عمل کرده، گفتیم هم اجماع هم ادعا شده، هم مشهور فتوا دادن که در یه همچه موردی عرض کنم که دیش دیه کامله است، فتوا دادن مشهور، غیر این روایت هم نداریم. پس مدرک همین روایته. اگر ضعف اعتقاد او رو بگیم موجب ضعف سند هست، گرچه موثق است، آدم مورد وثوقی است، همین مقدار که اعتقادش فاسده بگیم موجب ضعف سند هست، منجبر میشد ضعف سند به عمل مشهور، مشهور بهش فتوا دادن. پس بنابراین از نظر سند و مدرک فتوا اشکالی نداریم، ولو روایت ضعفی در سندش علا فرض باشه منجبره به عمل اصحاب است. پس بحثی در اینجا نیست. آقای خوی بر. نه آقای چی گفته، مرحوم شهید در مسالک میگه، مرحوم شهید در مسالک از نظر سند اشکال میکند که فتحی است ولی موثقه، مورد ثقه است، مورد اعتماده. در این حال اگر ما فرض کنیم که روایت از نظر سند ضعفی درش هست، این ضعف جبران میشد به عمل مشهور، چون مشهور فتوا دادن و در جای خودش گفتیم که اگر جایی روایت ضعیفه عمل مشهور بر طبقش باشه، اون عمل جبران میکند ضعف سند. هرچه کلم از دادت، هرچه ضعف روایت بیشتر باشه، ازدادت صحتا، عمل مشهور بیشتر تقویتش میکنه، چون روایتی که اینقدر ضعیفه علما بزرگان با اون دقتی که داشتن که عمل به قول امام بکنن، از قول امام تجاوز نکنن، به یه همچه روایتی با این ضعف عمل کردن، این معلوم شد یه دلیل محکمی بوده، یه قرائن قوی داشتن که این روایت از امام صادر شده، لذا بهش عمل کرد. عرض کنم که خب اگر چنانچه همون ضربه‌ای که وارد کرد به اجان موجب عدم مالکیت نسبت به یکی از این دوتا بشه، بول یا قائد، گفتیم اگر موجب هر دو شد، قوه ماسکش رو از جلوگیری از دفع بول و قائد هر دو از دست داد، فیه دیه کاملا. حالا کسی یه ضربه زده، فقط بول اختیارش از دستش رفته بیرون، یکی از این دوتا، یا قوه ماسکه نسبت به مدفوع رو از دست داده، هر دو رو از دست نداد، اینجا حکمش چیست؟ آیا باز دیه داره یا چیز دیگه بگه؟ مرحوم امام در اینجا سه وجه احتمال داده. یک وجه این که بگیم فیه دیه، توجه فرمودین، بازم بگیم دیه. به چه جهت بگیم دیه؟ ما یک روایتی دیروز خوندیم، روایت سلیمان ابن خالد در بعثوس، که موجب میشد که لمن لا یملک است، بعثوس رو از بین برده و موجب این شد که لا یملک است. است همون عرض کنم که مقعده. لا یملک است دیروز گفتیم، یعنی کنایه از این است که قوه ماسکش رو نسبت به مدفوع از دست داده. استش اختیارش از دستش رفته بیرون، یعنی مدفوعش بدون اختیار خارج. امام فرمود فیه دیه، همون یکی در اثر بعثوس که حاصل شد فرمود فیه دیه، پس معلوم شد یکیش هم همین جوره. توجه فرمودی؟ قاید که افسده فرمود لمن لا یملک استه ادیه، خب پس بولم همین جوره، بولم که افسده از اونیست، تنها بولم اگر قوه ماسکش رو نسبت به او از دست بده فیه دیه. پس اگر لو ضرب اجانه، کسی یک ضربه به اجان شخصی وارد کنه که لا یملک احدهما، یا بور لا یملک یا قایت لا یملک، ولو اون روایت میگفت هر دو را اگر مالک نیست فیه دیه، اما اگر یکیش هم مالک نشد اختیارش از دستش رفت بیرون، میگیم فیه دیه به قرینه اون روایت که فرمود لا یملک و استه، فقط مدفوع از دستش خارج شد اختیارش، میگیم فیه دیه. پس اینجام که ضرب اجانه و موجب شد مالک است نباشه، میگیم دیه، فیه دیه. خب در اگر مالک بول نیست اونو چی میگید؟ اون روایت میگفت لمن لا یملک استه، در مورد قایت میگفت، میگیم چون او افسده فرمود فیه دیه، پس در بول تنها هم فیه دیه. توجه فرمود. بنابراین به این جهت امام یه وجه در این مورد که لو ضرب اجانه فلم یملک احدهما، یکی از این دو تا رو مالک نیست، فرمود فیه دیه، اگر هر دو رو مالک نیست فیه دیه، اگر یکیش هم مالک نیست باز فیه دیه. این یه وجه. فرمود و یحتمل الحکومه، احتمالم داره در اینجا بگیم چون دلیل نداریم، دلیل ما که اون روایت اسحاق ابن عمار بود، میگفت لم یملک کلاهما، هر دو رو مالک نیست، فرمود فیه دیه، اگر مالک یکی از اونها نشد در اثر این ضربه‌ای که بهش وارد شده دلیلی نداریم. پس لا تقدیر له شرعا، کسی ضربه‌ای به اجان وارد کند به حیث که لا یملک احدهما، این مدرک عرض کنم که تقدیر شرعی نداره، و هر جا تقدیر شرعی درش نیست میگیم فیه الحکومه. اینم یه احتمال. پس من وجهن بگیم فیه دیه که از اون روایت استفاده کنیم، که در اینجام بگیم ولو مالک یکی نیست در این حال دیه دارد. یه وجه هم بگیم حکومت، از باب این که اونو بگیم اختصاص دارد روایت به اونجایی که مالک هر دو نباشد، اینجا مالک یکیش نیست، یکی اختیار از دستش رفته بیر، بگیم فیه الحکومه. بله این حکومت یه گفتیم دیگه، هر جا به همینه، این رو فرض میکنن عبد، اگر چنونچه یه عبدیست که الان شما میخواد برید یه عبدی رو بخرید صحیح و سالم، قیمتش چقدره؟ معین. اگر چنونچه عبدیست که اختیار مدفوع دستش نیست، به شما میگن این یه همچه عیبی داره، شما به همون قیمت میخرید؟ قطعا قیمتش کم داره. خیلی خوب، حالا فرض میکنی علا فرض که اگر عب بود، این که حکومت دست دوتا عادل، حاکم شهر دوتا عادل رو میارد که کارشناس باشن، دقیق امور و جهات و همه رو بسنجن، بگن اگر این عبد بود چقدر ارزش داشت، صحیحش چقدر، معیبش چقدر، تفاوت بین صحیح و معیب چقدر، به همون نسبت تفاوت، یه پنجم کم شد دیش قیمتش، دو پنجم کم شد، به همین نسبت از دیه میگیره. ببینید همین امروز بالاخره یه موازینی دستشون هست که این آدم با این خصوصیات، با این کیفیت، مثلا اگر عبد بود و میخواستن خرید و فروش کنن به نسبه حساب میکنن. فرض بفرمایید یه آدم اگر بخواد اجیر بکنه، یه آدمی که میخواد بیاد اجیر کنه، چقدر هزینه اجارش میشه، چقدر هزینهش میشه، به اون نسبت میگن اگر عبد بود و قیمت میکردیم اینقدر میارز. فرض دیگه، نباید عرض کنم که بگیم فرض که نیست، پس بنابراین اصلا حکم منتفی باشد. حاکم شهر دو نفر عادل که کارشناس این قسمت باشن، بتونن تشخیص این جهات رو با تمام خصوصیات و جهاتی که باید سنجیده بشه بسنجن، ارزش تعیین کنن. این دیگه قبلا گفتیم. خب پس بنابراین سه احتمال. احتمال سوم، امام فرمود ول احوت التسالو. پس وجه اولی که بگیم دیه، وجه دوم عرض کنم که بگیم حکومت، وجه سوم احتیاط. بالاخره اینجا بگیم یا اینکه دلیل اینجا رو میگیره پس باید بگیم دیه داره، یا دلیل اینجا نمیگیره باید بگیم حکومت. نمیدونیم بالاخره از اساس دلیل حساب کنیم یا بگیم لا دلیل حکومت، احتیاط میکنیم. احتیاط تسالو، برن با هم مصالحه کنن. اگر میخواستن دیه بدن مثلا 1000 تومن میشد، اگر میخواستن حکومت 800 تومن میشد. حالا احتیاط دست بالا رو بگیرن، بینشون 900 تومن رو بگیرن. احتیاط به تسالحه، چون مشخص نیست که دیه کامل یا حکومت، احتیاط به تسالحه. برن طرفین جانی با مجموع علی بشینن با هم صلح کنن به یه مبلغی، این احتیاطه. خب این فتوای امام. در حکومت چی بگیم؟ درمان
حکومت رو میگیم که باید یک عبد فرضی قیمت بشه، اون عبد معیون رو قیمتش اگر این معرض رو داشته باشه قیمتش رو بده. من عرض بکنم که حکومت رو به این معنا کنیم که هزینه درمان رو بده.
نه، ممکنه یه جای هزینه درمان نداشته باشه. خیلی یه عیبیست که خودش خوب خود به خود عیب رفت میشه، خوب میشه. یه جا به عکس، بعض یه وقت هست که هدیه هزینه درمان چند برابر دیه میشه، بعد چون اون میزانی ندارد. حالا اینو دیگه حکومت رو گفتن دیگه. عرض کنم که خب اینم یک مطلب. بعدش امام فرض دیگری تعبیر میکنن، فرماد ولو ضرب غیر اجانه فلم یملکهم. پس فرض مسئله این بود که یک ضربه‌ای به اجان وارد میشه، لا یملک بوله ولا قائته. یه فرض این بود که لا یملک احدهما. فرض سوم، اگر ضرب به غیر اجانهی و موجب شد قوه ماسکش رو از دست بده، مثلا با یه ضربه به شکمش زد نه به اجان، تو گردش زد، این ضربه به اجان نخورد، اما همون کار رو کرد، موجب شد که عدم تملکهی للبول والقایه. این حکمش چی؟ پس ضربه اجان نیست که در روایت بود، لو ضربه به غیر اجانه، به شکمش زد، به پشت و گردش زد، اما همین اثر رو گذاشت، لم یملک بوله ولا قاعده. این حکمش چیست؟ اینجا امام فرماد عرض کنم که در این صورت فظاهر الدیه، ظاهر این است که بگیم دیه است، همون دیه کامل. روایت فرمود ضرب اجانه فلم یملک هما، این که ضرب اجان نیست، اما بگیم از همون روایت، از همون روایت موثقه استفاده بکنیم که ملاک ضرب نیست، ضرب به اجان، ملاک این است که مالک بول و قاید نیست. پس این که فرمود ضرب اجانه فلم یملک هما فعلیه دیه، این دیه بر خاطر این است که مالک این دوتا نیست، نه اینکه خصوصیتی ضرب اجان دارد. پس ولو ضرب به غیر اجان هم باشد، از روایت ما استفاده کردیم که ملاک این که دیه کامل ثابت است، برای این است که این لم یملک احد اما، یا لم یملک این دوتا قوه ماسکه رو. اگر چنانچه گفتیم خصوصیتی برای ضرب اجان نیست، ضرب اجانم برای خاطر این که موجب این شد که عدم تملکش للبول والقایه، به این ملاک گفتیم دیه دارد، نه به ملاک ضرب، ضرب علل اجان. پس از خود روایت میتونیم استفاده کنیم این که فرمود علیه دیه، برای خاطر این است که مالک عرض کنم که بول و قایت نیست، لا خصوصیت برای ضرب به اجان. پس اگر ضرب به غیر اجان شد، به شکمش ضربی زد، به پشت ضربی زد و موجب این شد که این دو قوه از دست داده بشه، میگیم باز فیه دیه. ببینید روایت این بود، قضا امیر المؤمنین فر رجل یضرب علا اجانه فلا یستمسک قائته ولا بوله. در یه همچه موردی که یه ضربی به اجان وارد شده و این دیگه مالک بول و قایت نیست، قضا ان فی ذلک الدیه کامل. این که فرمود فی ذلک دیه کامله، برای خاطر ضرب به اجان بود که موجب شده، یا چون این دو تا قوه از دست داده یه دیه باید بده؟ میشه استثار بکنه، بگیم این ملاک در این که امام فرمود قضاوت کرد فی هدیه، برای این است که این بنده خدا دیگه مالک بول و قایتش نیست، برای این جهت باید دیه بگیرد، نه برای خاطر این که ضرب به اجانش شده است. درست روایت موردش اونجاست، اما خم بگیم این مورد مخصص نیست که بگیم فقط چون ضرب به اجان بود باید دیه بدهد. نه، میگیم ملاک درست ضرب به اجان شد، اما فیه دیه برای نیست که این بنده خدایی که این ضربش وارد شده دیگه مالک بول و قایت نیست، باید دیه بش بدیم. خب اینجام که به شکمش زده موجب شد مالک بول و قایت نیست، بگیم فیه دیه، استثار خوبیست. بنابراین امام در این فرض فرمود که فظاهر، که تعبیر میکنن فظاهر، برای این است که استثار از روایت بکن، از اون روایت استثار کنیم که فیه دیه. یه فرض دیگر در اینجا هست که اگر به همین جایی که به شکم زد یا به پشت زد در به غیر اجان ضربه وارد کرد به غیر اجان و موجب این شد که لا یملک بوله و لا قاعده، حالا اگر باز مثل همونزه که به اجان میزد به غیر اجان زده ولی مالک احد هما نیست، فقط بول رو مالک نیست، اختیار از دستش رفت، مدفوع چرا؟ میتوند جلو خودشو بگیره. یا به عکس فقط قاب مثلا ضربه به پشت وارد کرده فقط مدفوع رو اختیارش از دستش رفته. پس لا یملک احد هما، اگر چنونچه ضربه به غیر اجان، پس فرض اینجاست ضربه به غیر اجان به پشت به شکم ضربه زده، فلم یملک احد هما، نه هر دو رو مالک نیست، موجب شد یکیشون رو یا بور رو یا قایت رو مالک نیست. همون سه احتمال که اونجا گفتیم، همون سه وجه که امام در اون اونجایی که به اجان بزند و مالک نشد یکی را سه وجه امام احتمال داد، اینجا هم همون سه وجه میده. یحتمل الحکومه ودیه والاحوت التصارف. بله بله بله. باز در اینجا اگر ضربه به غیر اجان زده لولم یملک احدهما، باز مالک یکیشون نیست، فیحتمل الحکومه ودیه والاحوت التصالح، همون سه بچه اینجا میاریم، دلیلش هم همونه. بگیم دیه برای اینکه بالاخره ملاک این بود که این مدفوع را یا این قوه را از دست داده، بنابراین میگیم که دیه دارد، استثار از خود روایت. حکومت چون مقدار مشخص نیست، دیه مقدار معین نداره، کسی ضربه‌ای به غیر اجان بزند فلم یملک احدهما، در شهر تقدیری براش نیست، پس میگیم فیه الحکومت. احتیاط این است که تصالح کنند، احتمال دارد بگیم دیه، احتمال حکومت، بشینن با هم تصالح کنند، ضارب و مضروب، جانی و مجنوع علی با هم تصالح به مبلغی بکنند، این احوته. همون سه احتمال در اینجا داده میشه. حالا در اینجا بله یکی فرق داره، همون تفاوت قیمت و عرش بهش میگن، به اعتبار اینم که حاکم حکم میده بهش میگیم حکومت. حالا در علاوه بر این که در اینجا احتمال سه وجه امام فرمودن، دو تا روایت هم داریم که بعضی در جواهر اینا تمسک نکردن، ولی این دو روایت هم هست، شاید بتونیم در همین مورد ازش استفاده کنیم. یکی روایت قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابی علیه السلام، قیاس ابن ابراهیم از امام صادق، امام از پدرشون امام باقر، ان علیان علیه السلام قضا فی رجل ضرب حتی سلس، ضربی بهش وارد شد، به اجان نیست، ضرب یه ضربی بهش وارد شد حتی سلس، سلس البول گره، اختیار قوه ماسکه بولش از دست داد، حتی سلس یعنی سلسله وار پشت سر هم بول دفع میشه، حتی سلس بولو. خب قضا امیر المؤمنین فی رجل ضرب حتی سلس بولو بدیه کاملا، امیر المؤمنین قضاوت کردن دیه کامل. پس ببینید ضرب به اجان نیست، ضرب ضربی بهش وارد شد حتی سلس بولو، قوه ماسکه بول رو تنها از دست داد. پس این همونست که ما میخواستیم که ضرب به اجان نیست به غیر اجان، ولم یملک احدهما، اینجا بولش مالک نیست، سلس البول گره. امام فرمود قضا به دیه کامل. روایت در سه از همون باب 9 از ابواب دیات المنافع که اون دو روایت خوندیم، این سومی همون باب. روایت دیگر باز در همون باب، روایت این روایت چهارم بود، روایت چهار، یکی هم روایت پنج، روایت ابی البختری عن جعفر عن ابی علیهم السلام ان رجلا ضرب رجلا علی رأسه. اینجا دیگه میگه بر کجا زد. ان رجلا ضرب رجلا علی رأسه فسلس بوله، بولش سلس پیدا کرد، جریان پیدا کرد، دیگه اختیار بول دستش نیست. فرفع الی علیین، این نزاع رو بردن پیش امیرالمومنین در محکم قضاوت امیرالمومنین، رفع الی علیین علیه السلام فقضا منه بدیه فی ماله، قضا بدیه فی ماله، اون ضارب رو فرمودن یک دیه کامل از مال خودش باید بده. این دو روایت شاهد همین مورد حرف ماست که ضرب به اجان نیست، اون یکی فرمود ضرب، یکی فرمود ضرب به علا رأسه، به سرش زد و موجب شد که قوه ماسکه للبور رو از دست داد، فرمود دیه. پس اینم میتونیم به این دو روایت هم احتمال فرمود همون احتیاط و تصالح، شاید اگر به این دو روایت تمسک کنیم دیگه احتیاط هم نگیم، بگیم فیه دیه کامل. این فروضی که در فرض دوم امام متعرض شده. بله، عرض کردم روایت پنجم از همون باب 9، اولی روایت چهارم بود از باب 9، این روایت پنجم از باب 9. مسئله سوم، فرع سوم که در خاتمه امام مطرح میکنن، فی کسر کل عظم من عضو له مقدر، هر این اعضایی که گفتیم هر کدام مقدر شرعی دارن، دست مقدر شرعیش نصف دیه است، پا یک پا نصف دیه است، عرض کنم که اعضای دیگه گفتیم هر کدام دیه، این 21 عضوی که گفتیم هر کدام دیه ای دارن. حالا به طور کلی اگر تو این عضوی که لهو مقدرون شرعن یه استخوان، یه گوشه استخوان فقط شکست، مثلا دست گفتیم قطع بشه دیه کامل، از سر مرفق قطع بشه دیه کامل، از مج قطع بشه دیه کامل، حالا یکی از اینها یا استخوان کف یا استخوان بازو، بازو یا ذراع، یکی از این مواردی که فیه دیه عضویست لهو مقدرون شرعن، استخوانش شکست، این رو میفرماد به طور کلی فی کل عظم من عضو، هر کدام از این اعضا که لهو مقدرون شرعن اگر یک عظمی ازش شکست، دیش میشه خمس و دیت زالک العوض، یه پنجم دیه همون عضو، اگر دست هست، اگر پا هست، اگر جای دیگه از بدنه، اگر استخوان از این عضو شکست خمس دیه همون عضو. فرض بفرمود از بازو، از ساعد یه قسمت استخوان شکست، از ساق پا استخوان ساق پا شکست، دیه پا چقدر بود؟ نصف دیه، یعنی 500 دینار، این خمس اون مقدار، خمس 500 یعنی 100. پس هر عضوی که لهو عرض کنم که مقدر اون شرع، اگر استخوانی از او شکست، دیه این کسر یک پنجم دیه همون عضو است. به طور کلی هر عضوی رو حساب کنید، اگر یه استخوانی ازش شکست، عرض کنم که دیهش خمس همون. یه وقت کسر، اینجا چهار صورته، هر استخوانی که لهو، هر عضوی که لهو مقدر، اگر استخوانش بشکنه، یک، یا اینکه عرض کنم که موزه پیدا بکند، یعنی استخوان روش کنده شده رسیده به خود استخوان، نشکسته اما پیدا شد استخوان در اثر اون ضربه‌ای که وارد شد، تصادفی که زدن، چیزی که بهش پرت کرد، گوشت کنده شده، موزه یعنی واضح شدن خود استخوان، سفیدی استخوان پیدا شده. این دو صورت، یه وقت میشکنه، یه وقت پیدا میشه استخوان دیگه دیده میشه. سوم رزهی، کوبیده میشه، مثل اینکه استخوان رو یک ضربه بهش وارد کنیم، خورد میشه، نشکسته که جدا بشه یا ترک برداره، اما له شده استخوان. رز یعنی کوبیدن. این سه. یه وقت فک جدا میشه، مثل اینکه ما میگیم رگ به رگ میشه، استخوان از اون مفصل در میاد. این چهار. پس هر عضوی که لهو مقدرون شرعن، اگر استخوان اون عضو یا بشکنه یا موزه رو پیدا بشه استخوان، یا رز کوبیده بشه یا فک جدا بشه، هر کدام اینا دیه خاصی داره. در هر کدام دیه رو امام اینجا مطرح میکنن. در زید هم فرمود کل ذالک علی قول مشهور، هیچ کدوم دلیل نداره، روایتی نداره. این مقدری که در اینجا میگیم مثلا چند یه ثلث یا یک پنجم لهوم، عرض کنم که مقدری الان براش تعیین میکنیم، کل ذالک علی قول مشهور، مشهور فتوا دادن، دلیل نداره. بعضیش دلیلش همون عرض کنم که روایت ظریفه، که اونم بعضی گفتن صحیحه، بعضی اعتبار نداره. دلیل بعضیش اصلا دلیل نداره، بعضیش هم که دلیل داره همون روایت از روایت ظریف استفاده میکنن. لذا حال یکی که اینا رو از روی عبارتشون دلیل جدایی نداره، از عبارت معنا میکنیم. فی کسر کل عظم، اولی کسر که اگر بشکنه اون عضو لهو مقدرون، مثلا دسته یا پاس، مقدرش نصف دیه است. اگر استخوانش شکست، خمس او 500 دینار بود، خمسش میشه 100. اگر معالجه شد و خوب شد، من غیر عیبن، تجو فرموده این دیهش چقدره؟ فأربعت و اخماس دیت کسره، استخوان شکست، گفتیم چقدر دیش؟ 100 دینار. حالا رفتن معالجه کردن، خوب شد، الان بی عیب، هیچ عیبی نداره، بازم دیش همون 100 تاست؟ نه، 4 خمس 100 تا، 4 پنجم. شما 100 تا رو 5 قسمت بکنید میشه چقدر؟ 5 تا 20 تا، 4 پنجمش 80. اگر شکست و معیوب شد، دیش 100 درهم دینار، اگر معالجه شد، دیش 80 دینار. این مال کسر. فی کسرهی، فی رزهی، اگر کوبیده شد استخوان، هر عضوی از اعضا استخوانی داره، استخوان در اثر ضربه کوبیده شده، عرض کنم که این هم باز دو فرض داره، یه وقت از معالجه میشه خوب میشه، یه وقت معالجه نمیشه، مثل که بخوام اون وقتمون گذشته، بقیهشو فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.